صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين. نامه‌های زیادی از عزیزان در این دو سه شب به دست من رسیده که بعضیش خیلی ناراحت کننده و گزنده است و حکایت از مشکلات فراوان جامعه و درون خانواده‌ها و روابط پدر و مادر و فرزند و زن و شوهر و اینها داره که من اجازه میخوام بعضیاشو سریع بخونم و چند کلمه صحبت کنم با کسب اجازه از محضر استاد و سرور ارجمندم حاج آقای لنگرودی حفظه الله. و واقعا در این روزهای پایانی ماه مبارک، یک شب گویا من این مثال رو عرض کردم که ما وقتی بچه هامون رو میخواییم ببریم مهمونی، قبلا اینا رو به قول این معتادها میسازیمشون، داداش برو خودتو بساز. تمرینشون میدیم، آموزششون میدیم که آقا رفتی اونجا شیرنی میارن، شکلات میارن، چی میارن، نخوری یا دست دراز نکنی یا یهو حمله نکنی یا اگه خواستی بگیری به من نگاه کن، چنین چنان اگه اشاره کردم اونم یه دونه بگیر. بچه هامون رو تمرین میدیم برای، عرض کردم، برای نخوردن. اگه تو این 30 روز ماه رمضان ما هم تمرین کنیم فقط برای نخوردن، خب میشیم در همون حد، میشیم در حد یک کودک. اگر یه خورده بریم بالاتر و یه کمی بیشتر تمرین کنیم برای نخواستن، نه صرفا نخوردن، چون نخوردن هم خودش باز دو تا مرحله داره. یه وقتی آدم تا اطرافیان بغلش هست و دارن میبیننش و میپاهنش و پدر از اون ور با چشم قره و دستش رو هی شل و سف میکنه که چنین و چنان آدم نمیخوره، اما وقتی دید نه کسی نیست شیرجه میره. یه وقتی نه، یه پله از این میره بالاتر، یه آدمی که بزرگ شده، یه آدمی که فرهیخته شده، یه آدم رشد یافته، چیزی که براش بده نمیخوره، کاری هم نداره کسی باشه یا نباشه. یه آدمی که خدایی نکرده دیابت داره، قند داره، آقای دکتر بهش گفته آقا شیرنی برات بده نخور. اینجور نیست که کسی باشه نخوره، که اگه تو اتاق خلوت خودش مثلا نشسته باشه بگه حالا که کسی نیست حالا دوتا قند میخوریم، دوربینی که نیست. این یه پله از اون بالاتره، تا عرض کردم میرسه به جایی که آدم حس میکنه میل دیگه نداره، به خدا میل ندارم. مولوی میگفت، گفت به خدا میل ندارم، نه به چرب و نه به شیرین، نه بدان کیسه پر زر، نه بدین کاسه زرین. که البته این تمرین میخواد، این با خود کار کردن میخواد، این فکر کردن میخواد، این مطالعه تو زندگی بزرگان و نازنینان میخواد، یه خورده آخر و عاقبت کار رو دیدن و سنجیدن میخواد، یک کمی خلوت با خود میخواد، یک کمی دیشب عرض کردم محاسبه و محاکمه خود میخواد. به این نون و ماسا، به این زودیان به دست نمیاد. ولی اگه آدم به قول حافظ تو صراط افتاد، در طریقت، یه بیت قشنگی داره، در طریقت هرچه پیش سالکایت خیر اوست. در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست. میگه دو تا شرط داره، یکی طریقت، یعنی تو مسیر باشی، تو طریق باشی. شما الان میخواین مشرف بشین مشهد مقدس، خب مسیرش مشخصه، جادهش معلومه، یا باید از این جاده پایین رو حضور شما عرض کنم از طرف پاکدشت و شریف آباد و بری تا گرمسار و سمنان و نقشه رو بلدم آقا، نقشه رو بلدم، عجله نکن، تا بری شاهرود و دامغان و کم کم به سلامتی سبزوار و نیشابور و مشهد مقدس. جا به جا که نگفتم، من مدت خودم راننده کامیون بودم، فرض بفرمایید این طرف. بله دامغان قبل، بله ببخشید، حولم کردین آخه، من هم داشتم درست میگفتم، بچه ها شعر میخونن دست و پاهامو شل نکن. کجا من شروع کردم؟ یه وقت هم میخواید جاده کناره شمال برید، تشریف میبرین طرف دماوند و از اونجا یا حراز یا فیروزکو، بالاخره میرین تا آمل و بابل و یا از اونور قائم شهر و ساری و میفتین تا گرگان و از اونور میرین طرف قوچان و مشهد. درسته؟ این تو طریقی. حالا اگه یک کسی افتاد تو جاده مثلا قزوین و زنجان و رشت و آستارا و اردبیل، بعد میگیم آقا کجا میخوام؟ میگه انشالله میخوام برم مشهد. بهش چی میگیم؟ میگیم داداش چون ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان است، آخر سر از اردبیل در میاری، مشهد این وره. یکی میگه باید تو مسیر باشیم در طریقت، یکی هم هرچه پیش سالکایت باید سلوک هم داشته باشی، حرکت هم بکنی، حالا ولو با یه دونه جیان شما برو، بالاخره میرسی. حالا یکی وضعش خوبه با هواپیما میره، یکی هم بگه آقا والا ما پول نداریم، اونقدر توان نداریم، اونقدر قدرت نداریم، آیه ماشین نصف نیمه داریم، میریم انشالله، تو هم میرسی، من امضا میکنم میرسی. حالا تو این مسیرم هر اتفاق افتاد افتاد، ماشین پنچر شد و پنچریش میگیریم، رسیدیم یه جایی شب ببینیم چشامون داره پشت رول دیگه قلیویلی میره، میزنیم کنار میخوابیم، گرسنمون شد میریم توی شهری یه غذایی میخوریم، وقت نماز شد وای میرسیم یه گوشه نمازمونو میخونیم، ولی بالاخره میرسیم. اما شما با جت برو، عوضی برو مسیر و اشتباه برو، یا تو جاده برو اما حرکت نکن، متوقف باش، فایده نداره، تا قیامت هم نمیرسی. این که حافظ حافظ میشه آقا، رو کلمه ها، رو واژه ها، رو مفاهیم هی صیقل داده، هی کار کرده. در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست. یه دوست طلبه ما داشتیم چندین سال پیش، میخواست بره مشهد، بنده خدا تو این مسیر ماشین تصادف کرد و مشکل و بیچاره به خورده زخم و زلی برگشت. گفتیم چی شد؟ گفت آقا امام رضا نطلبیدن. گفتیم خب حتما یه مشکلی بوده. گفت بله، من مشکلی پیش آمد، اون ماشینی که قرار بود با اون برم نرفتم، با یه ماشین دیگه اون تصادف کرد، بیچاره خیلی اوضاعش خراب شد، من یه تصادف مختصری کردم. آقای امام رضا نطلبید، خانه ما رو طلبید. دوستی داشتیم گفتیم عید کجا میری؟ گفت انشالله آقای امام رضا به طلب کیش. اشکال نداره، تو مسیر تو رفتی، حرکت تو کردی، مانعی پیش آمد. اون قصه ای که اون آقا اومد به امیرالمومنین تو نهج البلاغه است دیگه، گفت آقا برادر من خیلی دوست می‌داشت تو این جنگ در رکاب شما کنار شما باشه، ولی مشکلی پیش آمد نتونست بیاد، حضرت فرمود تو ثواب این جنگ با ما شریکه. گفت آقا این که نیومد، یه شمشیرم نزد، از دماغش هم خون نیومد. فرمود باشه، تو مگه نمیگی با ما بود دلش؟ احوا اخی که معنا، راست راستی دلش با. گفت بله آقا، خدا شاهد اگر اون مشکل پیش نیامد و حتما میامد. فرمود کار تمومه، کار تمومه. ما باید تو مسیر اخلاق، تو مسیر پاکی، تو مسیر درستی، تو مسیر انجام وظیفه باشیم. حالا اگر حادثه ای رخ داد، حادثه ها هم، حالا من تو این جواب از این نامه ها عرض میکنم، عزیزی نامه داده از اخلاق پدر گله کرده، پدری دارم که خدا را شکر همه اعمال دینیش را انجام میدهد و فرد مؤمنی است، ولی اصلا اخلاق خوبی ندارد. اصلا میگه این اخلاق او باعث میشود تا من چند وقت یک بار از کوره در بروم و متاسفانه کمی تند برخورد کنم. چرا اینجور باید باشه؟ چرا اینجور باید باشه؟ خواهری نامه داده، خیلی آدم ناراحت میشه، میگه لطفاً در خصوص مردانی که همسران خود را میزنند و خرجی به آنها نمیدهند توضیحاتی بفرمایید. مرد وظیفه حق زدن نداره، یعنی خیلی کار زشتیه. اصلا انسان رو نه از دایره اسلام و مسلمانی، گاهی از دایره انسانیت خارج میکنه. من نمیدونم این روش، این کار فوقش، آقا این خانم یه کاری میکنه شما ناراحت میشی، این دیگه حد اکثره. که کسی به خودش اجازه بده، حق بده، چون من مردم، زور دارم، قدرت دارم. دیشب اون خاطره‌ای که از بستگان خودم نقل کردم، این هشدار جدیه برای ما. روایت داره آقا خواهش 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 میکنم، این روایت رو گوش بفرمایید، توجه بفرمایید، گوش کنید، عنایت کنید. به نظرم از امام کاظم علیه السلام فرمود ان الله لیس یقذب لأحد کما یقذب للنساء والصبیان، خدا برای هیچ چیزی به اندازه‌ای که برای زن و کودک عصبانی میشه و غضب میکنه، برای هیچ چیزی اینقدر غضبناک نمیشه. کسی که به زنش ظلم کنه، از ضعف و ناتوانی و گاهی بیچارگی یک زن سوء استفاده بکنه، خدای نکرده زبون من لال، این قرآن آقا شما برده تیکه تیکه کنی آیاتشو بریزی زیر دست و پا، خدا اینقدر عصبانی نمیشه، اینقدر عصبانی نمیشه. کسی به زنش زور بگه، به خصوص زنی که الان هیچ چاره نداره، 15 ساله 20 ساله داره با من زندگی میکنه دیگه، از تک و تا و چشم و ابرو و قد و بالا و سایز و اندام هم همه چی افتاده، پدرش هم فوت کرده، مادرش هم پیرزن زمینگیر تو خونه، برادر خواهرش هم هر کدوم زن گرفتن شوهر کردن، این الان اگه بره سر خیابون هم وایسه معذرت میخوام هیچ ماشینی هم براش بوق نمیزنه، این فقط چاره نداره باید زیر این سقف بمونه و مثل شمع آب بشه و ظلم این مرد رو تحمل کنه، یا خدای نکرده خودکشی کنه دیگه، آخرین مرحلهش اینه. این مرد باید از خدا بترسه، نه قیامت. قیامت نخیر، اینو اگه کمترش کنه خیلی، یا عقبتر ببر، هوا خنک شده باشه، اون شبایی که ما عرق میریختیم بردی عقب، کاری ما سالم به مقصد برسیم. این مرد باید از خدا بترسه. آقا این قرآن نازنین ما آیه 19 سوره نساء، من دلم نمیخواد وقت شما رو با این حرفا بگیرم، ولی چه کنیم که دردای جامعه ماست، به خصوص، حالا به خصوصش نمیگم، ولی خیلی وقتا هم تو همین فضاهای ما متدینین و مذهبی ها داره این اتفاق میفته. عرازل و اوباش یک کاری میکنن، بیدینا، عوضیا و عرقخورا، قماربازا، به ما چه؟ گور پدرشون جهنم میخوان آدم بشن این اتفاقات نیفته. اما اونی که نماز بخونه، روزه میگیره، حجاب داره، معتقده به خدا، به دین، به پیغمبر، به حساب، به کتاب، به بهش، به جهنم، قرآن میگه آقا، آیه چند گفتم آقا؟ آیه 19 سوره مبارکه نساء، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، میگه اگر حالا یه جایی یه مردی از خانومش دیگه خوشش نمیاد، دلیلم نمیاره قرآن، به هر دلیل، از قیافش خوشت نمیاد آقا، از اندامش خوشت نمیاد، از اخلاقش خوشت نمیاد، از نمیدونم کدبانوگیریش خوشت نمیاد، از هر کی خوشت نمیاد. چیکار کن؟ چیکار کن؟ اگه کسی از راه میگه آقا خدا من خوشم نمیاد دیگه چیکار کنم؟ من وقتی خوشم نمیاد چجوری با این بگم، بخندم، محبت کنم، ابراز احساسات کنم، ابراز عواطف کنم؟ من چیکار کنم؟ دل صاحب مرده خوشش نمیاد. خب روانشناسی امروز چی میگه؟ میگه آقا خب میتونی بری یه زن دیگه بگیری، اینو طلاقش بدی. اینه که دیگه حرف معذرت میخوام کور و کچلی هم میفهمه، لازم نیست آقای روانشناس بفرماد که شما از یه ماشین خوش نمیاد و عرض مالیت هم خوبه، میفروشی ماشین دیگه میخری. یه لباس خریدی از رنگش خوشت نمیاد. بنده رفتم آقا یه قبا دوختم اومدم خونه، هر کی گفت حاجی آقا تو اسمت رو گذاشتی استاد دانشگاه، این چیه تو خریدی؟ صد رحمت به پالون خر. خودم باشتم تو آینه دیم آره چیزی بیخو، من چطور من این انتخاب کردم؟ آقا یه بارم تن نزدم، بردم دادم به خیاط، گفتم آقا اینو در راه خدا انفاق کنید، فی سبیل الله، به یک طلبه نازنینی بدیم، بالاخره ما محل انفاقیم. روغن سوخته نظره، زلزله بم که اومده بود یه بدبخ بیچاره 4-5 تا لنگه کفش داده بود، یه لنگه میخواست بده به کاسه بشقابی و نمک یوددار. گفتن آقا خجالت، گفت مرد حسابی زلزله اومده، خیلی حتما بیچاره یه پاشون قطع شده. خب این مال اون یه پا. حق بازی هم شاگرد اولیم، اگر پاش بیفته. آقا لباس خریدی رنگش میلت نیست، میتونی عوض کنی، میتونی در راه خدا صدقه بدی. این مثل کفش و ماشین و خونه است، میگه آقا خوشت نمیاد طلاقش بده. اما خدا اینجوری نمیگه، خدا میفرماید فئن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. میگه تو همینی که ازش خوشت نمیاد، چه بسا خدا خیر کثیر، خیرا کثیرا. آقایون در سوره کوثر وقتی معنی میکنن انا اعطیناک الکوثر، کوثر رو چی معنی میکنن؟ خیر کثیر، خیر فراوان. خدا اینجا به این همسری که تو احیانا ازش به هر دلیلی خوشت نمیاد، خدا میگه من خیر کثیر گذاشتم تو این، تو یه خورده تحمل کن، تو به خاطر من با این زن مدارا کن، به او ابراز محبت کن، ببین من یه جای دیگه چجور جبران میکنم برات. وقتی یه مردی عصبانی بشه، مردانگیشو بخواد به رخ این امیرالمومنین، یه جمله‌ای داره به پسرش محمد حنفیه، میفرماید پسرم فدارها علی کل حال فیسفو لک عیشک، میگه در تمام حال با همسرت داره مدارا کن، علی کل حال یا فی کل حال، حالا یکی از این دو عبارت هست، همیشه باش و بعد میگه اگه مدارا کنی و خودت عیش خوبی داری، عیش و نوشت خوب میشه. تو مگه نمیخوای یه عیش و نوشی به هم بزنی، خوش بگذره به دنیا؟ با یه همسرت مدارا کن. بله یه وقتی خدای نکرده یه کسی به یه بنبستی میرسه، زبونم لال، گرفتار یه همسر ناپاک و آلوده میشه، خیانتکار میشه، اون بحث دیگه است، اون بحث دیگه است، واردش نمیشیم. همچه آدم هایی که تو مسجد و پای صحبت ما نیستن، اما نه زنی که پاکه، مردی که پاکه، خانوادهی که پاک دامنه، سالمه، نمازخونه، متدینه، حالا یه مشکلاتی هم، کی مشکل نداره آقا؟ شما یه نفر پیدا کنین تو این عالم که نامبر وان، نمره 20 از هر نظر بدون مشکل باشه. پشت این کامینا می نویسن دیگه که آقا گشتم نبود نگرد نیست. این بیچاره حق داره، کامیون داره حق داره، چون تمام دنیا رو این میگرده، گاهی ترانزیت میخوره میره آلمان، میره ترکیه، میره نمیدونم مجارستان، این همه دنیا رو او وقتی مینویسه پشت کامیونش گشتم نبود دیگه، شما بدون که واقعا نبود. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفتان چه یافت می نشود آنم آرزوست. فرمول تعاملات، برخوردها، رفاقتها، همسریها فرمول ترازوه، سبک سنگینه. شما خوبیای یه آدم رو بذارد یه کفه، بدیاش هم بذارد. همین که یه سر سوزن خوبیش چربید خوبه دیگه، همین یه سر سوزن. و الا خدا به عرق و ورقم که میرسه میگه فیه ما منافع للناس، فیه ما اسم کبیر و منافع للناس. این دیگه متن قرآنه. میگه این شراب، این قمار یه منافعی هم داره ولی ضررش بیشتره. اسمهما اکبر من نفعهما. خودت عقل داری، چیزی که ضررش بیشتره اینو ولش کن. بالاخره یک انسانی که شما 10 سال، 15 سال، 20 سال داریم این زندگی میکنه، این یه عزیزی هم راجع به اون ضرب المثل دیشب که جمال و زیبایی گفتیم در جماعت از اون آیه قرآن راجع به چارپایان استفاده کردیم، یه مطلبی نوشتن که حالا نمیخوره با مطلب ما، یعنی مشخص جوابش، ولی حالا فرمودن اگه اینجور ما همیشه باید با جماعت باشیم، خب تو کربلا هم جماعت اصلی با عمر سعد و اصحاب و لشکریانش بود، اونا 30,000 نفر، گاهی 60,000 نفر، چقدر بودن یاران امام حسین، همش 70-80 نفر میشه. خب اینا باید میرفتن اونور؟ نه، اینو که من نگفتم، معلومه. مثال هایی که زدم جای این سوال رو باقی نگذاشت. اونجایی که من خودم رو تافته جدا بافته میبینم، دو تا پله منبر اومدم بالا، حالا اگه 20 طلبه نشستن هیچ کدوم رو تحویل نمیگیرم. تو طایفه هم من شدم دانشجو، دیگه دانش آموزا رو آدم حساب نمیکنم. یه دکترا گرفتم همه رو دیگه تحقیر میکنم. اون رو عرض میکنم. و الا اگر یه گروهی همه ی عالم و آدم خراب شدن، خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. اگه مسیر درست رو شناختین، دیدین شما کمین، عدتون کمه، آدمای عوضی زیادن، شما ناراحت نش. یه دختر خانم توی دانشگاه، من در یک سفری خارج از کشور، یه دختر خانم اومد گفت من تنها دختر محجبه این دانشگاه هستم، نه کلاسمون، نه دانشکدمون، کل دانشگاه من فقط روسری سر میذارم. گفتم باریکلا، تو اجرت خیلی بالاست خواهرم، تو قدر اینه بدون. گفت بعضی استادا میان به خاطر این پایمردی و این استقامت من به من احترام ویژه میذارن. گفت حتی ایرانی هم اینجا زیادن، دخترای ایرانی اینجا همرنگ جماعت شدن، بدتر از اونا شدن. گاهی جوان پاک و ساده و بیغلقش مثلا از فلان شهر کوچولو، از فلان روستا میاد تو تهران مثلا میشه دانشجو، یه 4 تا آدم عوضی میفتن دورش که فلان یه سیگار بکش. نه والا من به مامانم قول دادم سیگار. مامانت بچه ننه، یک بچه ننه که بهش میگن، این یهو از این ستا ستا میکنه، من بچه ننم حالا نشونت میدم. یه دختر پاک و پاک دامن اینجا میاد یه مدتی چادر و محجبه و حجاب و متانت و وقار و پاکی، بعد هی دخترای دیگه اذیتش میکنن، متلک بارش میکنن، امول و دهاتی بهش میگن، این فردا از اراذل اوباش هم بدتر میشه. نه شما عزیز من، مسیر من یه بار تو تلویزیون مثال گفتم که شما که میگه آقا فلان دیندار اشتباه کرده، فلان نمازخون چیکار کرده، فلان نمیدونم خانم چادری، تو چیکار به من داری؟ این مسیر، مسیر خوبیه، تو مسیر رو بگیر برو. مثال زدم گفتم همه ما از پول خوشمون میاد دیگه، بله آقا، کسی هست تو جمع از پول خوشش نیاد؟ اگه کسی هست من بگم از مجلس بیرونش کنم. همه پولو دوست داریم، اولش بنده احقر عباد الله، بعدم شما، به خصوص اگه تراول باشه، بالاخص اگه دلار باشه، یورو باشه، که دیگه جانم فدای یارو. ولی چقدر آدم پولدار عوضی هست، پولدار ظالم هست، پولدار مستکبر هست، پولداری که با پولش داره خون مردم رو تو شیشه میکنه، به خاطر که این پولدار داره از پول سوء استفاده میکنه. شما از پول بدتون میاد؟ نه. شما این دین رو که وقتی شناختی، این خدا رو آقا به چنگ آوردی، پیداش کردی تو این بازار مکاره عالم، تو قدر اینه بدون. حالا ولو این که هزار نفرم خراب شدن بشن، چیکار داری؟ اینی که دیشب عرض کردم با جماعت بودن، یعنی اونجایی که من میخوام خودم رو با غرور، با تکبر، با خود بزرگ بینی، خود برتر بینی. مثلا تو بعضی از فامیل ها هست، یک عروسی وارد مثلا یه خانواده میشه، بقیه خانم ها و جاری و نمیدونم خواهر شوهر و مادر شوهر و اینا بیچاره ها مثلا سطح سوادشون در حد یه دیپلم معمولیه، حالا ایشون مثلا یه لیسانس دارن، یه فوق لیسانس دارن، هیچ کیو تعبیل نمیگیره، اصلا با هیچ کی حرف نمیزنه، به هیچ کی افتخار نمیده دو کلمه باشون مجالسات و مصاحبت بکنه. چرا؟ چون خانم لیسانس دارن. این خیلی بده، این حزیز ذلته. در حدیثی به نظرم پیامبر به امیرالمومنین فرمود که علی جان میدونی خدا تو رو چرا اینقدر دوست داره؟ خدا خیلی دوست داره، میدونی چرا؟ ظاهرا امیرالمومنین اظهار داشتن نه یا رسول الله، نمیدونم دلیلش. فهمودن مثلا نه به خاطر که نماز خیلی میخونی، عبادت خیلی میکنی، قرآن خیلی تلاوت میکنی، دعای کمیل میخونی، خیلی شمشیر زدی، نه، به خاطر اینکه اونایی که هیچکی تعویلشون نمیگیره تو با اونا دم خوری، تو ابو ترابی، تو خاکی هستی، به قول ما متواضعی. اون آدمایی که بر و رو ندارن، اون آدمایی که اسم و رسمی ندارن، اون آدمایی که شأن و شخصیتی ندارن، تو همش میری سراغ اینا، چون به طور طبیعی آقا ما همش دلمون میخواد با کی دم خور باشیم، یک کسی که سرگردان از ما بالاتره، پوز میدیم، افتخار میکنیم، برای خودمون پرستیژ میدونیم، شخصیت میدونیم. به خصوص این گناه بیشتر تو خانوم ها هست، توی مجلس زنانه یه زن بیچاره بیاد که هیچ تک و تایی نداره، چشم و ابرویی نداره، شأن و شخصیت، اون بیچاره دم در میشینه، هیچکی با این زن حرف نمیزنه. خیلی وقتا شما آقایان پیش اومده براتون با همسرتون رفتین یه جای مهمونی، دفعه بعد که میخوای بری خانومت بهانه میکنه، میاد نه حال ندارم، سرم درد میکنه، فشارم افتاده، در حالی که خوب که نگاه میکنی میبینی نه سرش درد نفشه. اون دفعه که رفته هیچکی این زن بیچاره رو تحویل نگرفته، هیچکی باش حرف نزده، هیچکی آدم حسابش نکرده، این دفعه دیگه نمیره. اونجا پیغمبر به امیرالمومنین فرمود تو چون این آدمایی که هیچکی تحویلشون نمیگیره تو تحویلشون میگیری، تو با اینا دم خوری. ما یه وقتی رفتیم توی بیمارستانی، گفتن آقا شما یه صحبتی برای این پرسنل و پرستاران و پزشکان و اینا. گفتم یکی از بزرگترین کارها که ثواب عجیبی داره کار شماست، مرهم میگذارید به زخم دل مردم و به تن رنجوری که گاهی که به شما میگه خانم پرستار، آقای دکتر، اول خدا دوم شما، ته دلش گاهی این است که اول شما دوم خدا. تا این حد تو رو الان او نجات بخش خودش میبینه، خدا رو هم گاهی اینجا میذاره درجه دو. این کار خیلی عجیبه. یک گفتم مرهمی، اما اگه بنده مریض شدم که از دربون دم در تا خود رئیس دانشگاه بنده رو میشناسه و همکاری ما، منم عضو هیئت علمی مثلا دانشگاه علوم پزشکی هم، و منم اگه کاری ازم بناید یک رئیس بالاتری زنگ میزنه به من سرویس بدین، خیلی ثواب نداره، ثوابش 2%. اما اون بیمار افغانی، اون بیمار افغانی که هیچکی نداره تو این کشور، بر و روی هم نداره، اسم و رسمی هم نداره، پول و پله ای هم نداره، به اون یه سرویسی دادین، یهو از عرش میرین فرش، از فرش میرین عرش، یهو توان خدا بهتون میده. چجور عدد توان پیدا میکنه؟ 10 برابر میره بالا، که بگه خدایا من به این بنده تو به خاطر تو دارم خدمت، این که من هیچ توقعی از این ندارم، به من که خدمت بکنی توقع و جهان اقویان، اسم و رسمی داره، یه جایی خرش میره، ما یه خدمتی بکنیم، زن آقای رئیس جمهور خدای نکرده مریض شد، حال همه میریزن، همه اطبا میان. فرزند خدای نکرده رهبر مریض شد، از در و دیوار پزشک و پرستار و پیراپزشک میان. اون ثوابی نداره که، ثوابش اینقدره. آقای دوست ما آقای شجونی خدا حفظش کنه وقت تو تلویزیون اومده بود، گفت اون آقا تو شهر ما با همون لهجه شیرین گیلانی، گفت امامه اه بصیرت اه. حالا آقای شجونی میفرم به اسم و رسم دارا خدمت کنی ثواب اه بفرم. اما اگه یه مثالی براتون بزنم که دیگه این تا آخر عمر تو ذهنتون بمانه، اونایی که میرن مکه خدا قسمتتون کنه، یکی از محرمات احرام چیه؟ کندن درخت در حرم. در مکه کسی که محرم حق نداره درخت مکه رو بکنه. منتها درخت ها دو جورن، درخت میوه دار و درخت بی میوه. کندن کدومش حرامه آقا؟ کفاره داره؟ میوه دار یا بی میوه؟ اونایی که مکه رفتین، اونایی که عمره مشرف شدین. بله آقا؟ درخت میوه دار. جفتش باریکلا. درخت بدون میوه کندنش حرامه. چرا؟ شاید فلسفهش اینه درخت میوه دار خودش ثواب داره، درخت پرتقال که خودش در نمیاد، درخت هلو و زردالو و خورما که خود اینقدر باید این باغبون بیچاره زحمت بکشه تا این خورما بده، این خودش ثواب داره، دست بهش بزنی پدر صاحب بچه رو در میارن. اما اون درخت بی میوه ثوابش خداست، کس و کاری نداره. خدا میگه دست به این بزنی بیچارت میکنه. این چقدر این احکام دقیقه، این درخت رو اینجا نباید دست بهش بزنی. اون آدمی که کسی نداره همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه چه حاجت کس. ای کسی گفت خدایا من آهم فقط به تو میرسه، دستم به هیچکی نمیرسه، اینو باید حواسمون جمع باشه. یه مطلبی هم راجع به انقلاب این آقا نوشته از اون حدیث کل و رایتن که خیال کرده این انقلاب ما هم اشکال داره، چون چند تا حدیث داریم که هر انقلابی قبل از انقلاب امام زمان محکوم به شکسته. جواب این یکی دو تا حدیث، ده دوازده تا حدیث، حدود 13 تا شاید، یه وقتی من اینا رو میدیدم و بحث میکردم، ده دوازده 13 تا حدیث تو مجامع روایی ما تقریبا به این مضمون. خود آقای منتظری که خدا رحمتش کنه، ایشون اون وقتی که بحث ولایت فقیه رو داشت، اون وقتی که بحث ولایت فقیه داشت تو کتابش تک تک این احادیث رو یکی یکی با سندش و دلالتش به قول ما طلبه ها بحث کرده و جواب همه رو داره، که بعضی مشکل سندی داره، بعضی مشکل دلالی داره. حضرت امام هم تو اون بحث ولایت فقیه خودش گفته تازه اگه این احادیث همش هم درست باشه نمیتونی بهش عمل کنی، چون با نص قرآن نمیخونه. قرآن میگه آقا اگر فسادی دیدید، اگه فحشایی دیدید، اگه منکری دیدید، کار زشتی دیدید، قیام کنید اونجایی که میتونید. فهمود و الا خود امام حسین هم اشتباه کرد دیگه، خود امام حسین هم قیام کرد، قبل قیام القائم هر کسی قیام بکنه محکوم بشه. خود امام حسین ظاهرا شکست خورد، خود چه اینقدر سر و سینه میزنیم برای امام حسین؟ پس تازه شکست هم بخوریم به وظیفمون عمل کردیم. من مثال اون یادتونه دیگه، اون آقای وزیر رو زدم، گفتم در مذاکرات دیپلماتیک وزیری بود پشت کوه قاف رفته بود در یک کشور دیگه مذاکرات دیپلماتیک انجام بده، وسط مذاکره عزلش کردن، یادتونه؟ یه شب گفتم آقا اینجا نبود، گفتم تلویزیون همینجا بود، گفتم مثل این که آقا حواستون کجاست، من همه رو ضبط میکنم و فردا سند دارم علیهتون، حالا یه بار دیگه میگم گفتم پشت کوه قاف یه کشوری بود، اونجا یه وزیری داشت، وزیر امور خارجه اون کشور بود، در یک کشور دیگه داشت مذاکرات دیپلماتیک انجام میداد، اون وسط میز مذاکره که با رئیس جمهور اون کشور داشت مذاکره میکرد یه کاغذ گذاشتن جلوش، گفتن آقا شما از این لحظه دیگه وزیر نیستی، پولم نداری، پول تاکسی بدی برگردی ما بد میدیم. خیلی بهش سخت گذشت، خیلی سنگین آمد، آخر قصه خیلی تلخ شد. گفتم که حالا از این آدم بپرس شما که اگه از اولی که شما رئیس میشدی، وزیر میشدی، چنین و چنان میشدی، میدونستی آخر قصه اینقدر تلخه، آیا قبول میکردی؟ گفتم اکثر ماها میگفتیم نه، نمیدونستم، ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد. اما یک گروه میگن بله قبول میکردیم. کدوم گروه؟ اون گروهی که به خاطر تکلیف این کارو کردن. مثال زدم به دوستان جبهه، اون نازنینی که اون شاخه شمشادی که میرفت جبهه، بعد بهش بگن آقا تو میدونستی جبهه که میای تا آخر عمر دیگه باید این دوتا چشم زیبا و شهلاتو از دست بدی، نابینا بشیم؟ گفت بله آقا، بله من احتمال میدادم آمدم، چون وظیفه‌م این بود. میدونستی دوتا دستتو باید از دست بدی؟ میدونستی یه عمری باید رو ویلچر بشینی؟ اگه میدونستی آخرش اینه میامدیم؟ گفت بله میامدم. پدران شهدا، مادران شهدا، آقای لنگرودی، شما نازنینی رو تو این مسیر به خدا تقدیم کردید. آقا اگه میدونستید این آقازاده شما میره و شهید میشه میفرستادید؟ که بله که میفرستادم، چرا نمیفرستادم؟ من میدونستم جبهه که نقل و نبات تقسیم نمیکنن که. اگر یک کسی خیال کنه هر وقت شکست خوردیم نباد، نه، بستگی داره به چه انگیزه این کارو کرده باشی. گاهی پیروزم میشی ولی شکست خوردی، گاهی پیروزم میشیم ولی در واقع شکست خورده ایم، گاهی شکست میخوریم ولی پیروزیم. الموت فی حیاتکم قاهرین و الموت فی حیاتکم مقهورین. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول النار. این که اگر تازه یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون این که اگر خدایی نکرده، خدایی نکرده، خدایی نکرده، این انقلاب شکست خورد، اون وقت باید بشینیم علت شکست رو بررسی کنیم، ببینیم آیا ما باعث شکست شدیم؟ همین ما انقلابی ها؟ همین با بدعمل کردن ما؟ با بیتوجهی ما؟ با پارتی بازی ما؟ با تبعیض ما؟ با رانتخاری ما؟ ما باندبازی ما؟ یا نه؟ یک عامل خارجی ریخت رو سر ما و ما رو مزمحل کردن، از بین بردن. چه بسه خودمون عامل شکست خودمونیم. من اینقدر آقا زن شوهر سراغ دارم، خیلی خوب نازنین با هم مچ هماهنگ ازدواج کردن، زن عاشق شوهر، شوهر عاشق زن، یک سال دو سال نشده به تنفر رسیدن که تو دادگاه یک دقیقه حاضر نیستن همو تحمل کنن. چرا؟ این زن بیچاره میگه آقا هر جور از خودگذشتگی که شما بگی من تو خونه این مرد انجام دادم. اما این آدم نشد، معتاد شد، هرزه شد، بیکار شد، بیار شد، من گریه کردم، پاش تا کجا کجا رفتم، تا کمپ ترک اعتیاد رفتم، به خاطر او دست از مادر و پدرم کشیدم، طلاهامو فروختم، خرج این کردم، مهریه‌مو بهش بخشیدم. این آدم نشد، من دیگه ازش متنفرم، دیگه این خدا رو بیاره زمین حاضر نیستم. راست میگه، راست میگه این زن. ما وقتی آقا انقلاب میکردیم سه گروه با ما مخالف بودن: کمونیستا، جوجه کمونیستا، سلطنت طلبا، شاه دوستا، سوم هم این متدینین متحجر که میگن آقا بذارید فساد و فحشا همه جا رو بگیره تا امام زمان بیاد احادیث رو بد میفهمن. این سه گروه مخالف، این سه گروه الان هم موندن، چاق و چله هم شدن، زاد و ولد هم کردن، زیاد هم شد. اما الان یه گروه چهارمی هم اضافه شده به اینا. این تحلیل بنده است. اون گروه چهارم کیه؟ اون گروه چهارم گروهی که با بد عمل کردن ما انقلابیون و مسئولین و آخوندا و چی و ریشدارا و اینا شدن ضد انقلاب. اینا میگن نه آقا ما اینو نمیخوایم، ما اشتباه کردیم. اگه خدایی نکرده اینجوری انقلاب شکست خورد، با خوب تحلیل نکردن، با یه طرف دیدن، با به خیال خودمون همه جا پلیسی و قهرآلود عمل کردن، یا اونجایی که باید قاطع بایستیم بودن و وادادن و محافظه کار بودن. اونجا که باید با مهر و محبت پیش بریم، اونجا اسلحه بگیریم دستمون. اینجا دیگه ربطی به این نداره که خدا بگه آه ما گفتیم، ما در حدیث آوردیم که هر انقلابی قبل از انقلاب امام زمان محکوم به شکسته، شما به همین نتیجه محتوم رسیدی. نه خیر، تو نفهمیدی، تو بد عمل کردی، بنده بد عمل کردم. اینم باید حواسمون باشه، تحلیلای عوضی اشتباهی نکنیم. آقا یک نامه مفصلی هم یک عزیزی داده که واقعا من خوندم اشکم در آمد. گله کرده شدید از اخلاق بد پدر و مادر. میگه کار رو به جای رسوندن که شما که شب احیا میگی آقا پدر و مادر رو ببخشید، به اونا محبت کنید، من نمیتونم. بلایی سر من آوردن که من هر وقت یادم میاد فریادم میاد. من بخونم خدا شاهده بعضیاتون اشک میریزید. خب چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا باید کاری بکنیم که یه حدیثی از رسول خدا دیدم که فرمودن که اونایی که وضع مالیشون خوبه، پدر به پدر میگه، پدر و مادر، خرج کنن برای فرزندانشون، محبت کنن برای زن و فرزندشون، دستگیری کنن از اونا. وقت تعبیر حضرت تو این حدیث اینه که اگر این کارو نکنی، محبت نکنی، لئلا یتمنوا موته، مبادا که این فرزند یه روزی آرزوی مرگ شما رو بکنه. آقا خوب عنایت بفرمایید، من فرزند بالاخره وظیفه احترام دارم. پدر بد، مادر بد، بی مهر، بی محبت، بی احساس مسئولیت، من وظیفه دارم به اونها احترام کنم. برای خودم خوبه، برای خودم خوبه. این توجه ببین، شما الان میخوای یک کار کنی برای خودت خوب باشه دیگه. شما اگر خوب توجه به این مثال بفرمایید، شما اگه مغازه دارین، این جلوی جوب مغازتون آقا آشغال گرفته، شما اومدین آشغالا رو در آوردی، دستت کثیف میشه، بخورد لباست بدبو میشه. شما الان جوبو پاک کردی، این جوب کثیف رو چیکارش کردی؟ پاکش کردی. خب به کی خدمت کردی؟ به جوب خدمت کردی یا به خودت خدمت کردی؟ اگه یه بارون اومد یهو یک نیمه سیلی را افتاد، این جوب اگه کثیف بود آب میزنه بالا میاد تو مغازه خودت، بار و بنت و آب میبره خونت رو. تو این به ظاهر جوب رو تمیز کردی، ولی در واقع خودت رو، به خودت خدمت کردی. درست شد؟ بعضی وقتا قصه اینه، شما ظاهرن داری به کسی احترام میکنی، ظاهرن داری کسی رو تحمل میکنی، ظاهرن در مقابل بدی او شما از خودت مهربانی نشون میدی. خدا میگه عزیز من داری به خودت خدمت میکنی، من اینو بر میگردونم به خودت، تو نترس. میدونم بهت فشار میاد، بالاخره جوب تمیز کردن گاهی باید دستت بکنی زیر این آشغالا، گند و کثافت و چه و چه و چه، ولی داری به خودت خدمت میکنی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. این وظیفه من و شما فرزند هر چی هم باشیم، 60 سالمون هم باشه، بنده الان 47 سالم آقا، گاهی 3 ساعت 4 ساعت رانندگی میکنم میرم شمال، خودم پشت رول خسته مونده، پدر بنده هم یک آدم تقریبا روستایی ساده ای که یه سواد قرآنی داره. سعی میکنم حتی الامکان پامم اونجا دراز نکنم، خیلی بیادبیه که پدر بنده، درست منده خستم، کوفته، خوابالود، ولی پدر هست. یه وقتی ایشون مریض شدن، بنده ایشون رو بردم تهران، خب من عجله داشتم، کار داشتم، حالا این پیرمرد 70 سالشه نمیتونه درست راه بره، من باید پا به پای او برم، پشت سرشم برم، جلوم حق ندارم بیفتم برم هی چهار قدم چه. بابا بیا دیگه، دیر شد. یعنی چی؟ یه بار بهتون گفتم که یک طلبه تو قم بود، بهش گفتن شیخ جعفر کره، چون هر جا را میره از بابا چه کره خرا اینجوری هم را میرن جلو میفتن. نه پشت سر پدر باید حرکت کنی. تو حالات حضرت امام داره که یک آقایی مثل این که شخصیت سیاسی هم بود، یه روز وارد شد جماران خدمت آقا، پشت سرش هم یه پیرمردی وارد اتاق شد، بعد معرفی کرد که آقایشون پدر بنده هستن. آقا با پدر شما؟ گفت بله آقا. گفت چرا شما جلوتر اومدین؟ شما چرا پدر جلو افتادی پس؟ گفت آقا ببخشید متوجه نشدم. شما اگه میخوای آقا خوش ببینی، به قول لقمان گفت دو تا جمله، یعنی جمله‌های حکیمانه زیاد داره، دو تا جمله‌ش هم خیلی معروفه دیگه، ادب از که آموختی؟ بله آقا از بی ادبان. هر چه از ایشان در نظرم ناپسند آمد اون رو رها کردم، ترک کردم. پدرت داره به شما بی مهری میکنه، بی محبتی میکنه، شما از او بیاموز، شما به او محبت کن، شما به بچه‌هات محبت کن. یه جمله هم داره، لقمان را گفتن حکمت از که آموختی؟ گفت از نابینایان. تا جای قدم استوار نکنن گام بر نمیدارن. شما چند تا نابینا دیدی افتاده باشه تو جوب؟ خود بنده تا حالا چند بار افتادم تو جوب، با ماشین و بی ماشین. چون این عصایی که دستشه حسابی همه جا رو تست میکنه، بعد گام بر میداره. ما نه، بی هوا میریم، مغرور میشیم به چشممون. اما به اون پدرم عرض میکنم که شما داری بد میکنی آقا جان. پدری که، مادری که تبعیض بین بچه هاش قائل میشه، دختر و پسر و خوشگل و بدگل و بد اخلاق و غیر بد اخلاق، بچه هست دیگه. حالا اصلا بچه هاتون رو به رخ هم یه بچه رو تربیت کنیم، اما نگیم ببین داداشته، ببین هی داداشته، ببین هی داداشته، ببین. این کم کم نسبت به این داداشه گارد میگیره، حسودیش میشه، یه بلایی سر این داداشه بیاد این خوشحال میشه. گاهی چه بسا ممکنه خودش هم خدای نکرده برای این داداشه یه چاهی بکنه. بالاخره حضرت یوسف رو کی انداخت تو چاه؟ آقا برادراش. ما حق نداریم بچه ها رو، خواهر رو به سر خواهر، برادر رو به سر برادر بزنیم. هر کی خودش، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. همچنین که خدا قیافه های ما رو، شما هیچ وقت مثلا یه به یه میوه میگی، میگی آی انگور، انجیر ببین چقدر شیرینه، خجالت بکش. اینجوری میگیم تا حالا؟ آی زردالو، این آلو رو ببین چقدر گنده است. به تو میگن قیافه؟ آقا این زردالو برای خودشه، آلو برای خودشه، هلو برای خودشه، شفتالو برای خودشه، هر کی برای خودشه. شما به این برس، بگو پسرم تو خیلی استعداد خدا بهت داده، من به تو امید داشتم تو بشی انیشتین، میتونی الانش هم میتونی، یه خورده تلاش کن، منم کمکت میکنم بابا جون. این رفیق ناباب. من گاهی به خواهرها میگم یکی از اهرمهایی که بسیار جواب میده تو تربیت اهرم گریه است. چرت و پرت میگن این روانشناسا که خانم هیچ وقت پیش شوهرت اشک نریزی، پیش بچت، این دلیل بر ضعف شماست. نه خیلی نفهمیدن. البته من نمیگم همیشه مادر اشک بریزه، نه، اونجایی که از توپ و تشر و استدلال و منطق کاری نمیاد، این بچه داره میره بیرون دنبال شیطنت، رفقای ناباب اونجا مادر بشینه بگه پسرم اینقدر شبها کنار بسترت گریه کردم تا تو راحت بخوابی، الانم دست به دعا برمیدارم خدایا بچه‌مو به تو سپرد، تو کمکش کن، تو به عشق این مادر رحم کن، نرو، خواهش میکنم ازت، التماست میکنم، بذار دستت ببوسم. این بچه اگر رفتم تا غروب دلش ریش ریشه. که امیرالمومنین تو دعای کمل آخرش میگه و سلاح و حل بکا، میگه خدایا آخرین اسلحه من گریه است، هیچ چی دیگه دستم نیست، خل سلاح هم کرده شیطون، بیچارم کرده، این یه دونه سلاح از من نگیر. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. خدا بی خود که یک امکاناتی به آدم نمیده، اگه عشق نباید مصرف میشد خدا نمیداد به آدم. خدا نیامرزه اونایی که زن رو دارن میارن مرد میکنن، رشته حقوق، قضاوت، مهندسی یا نمیدونم فلان، این خیال میکنه که اسلام که گفته زن نیاد قاضی نشه، میگه چون زن مغزش نمیکشه قضاوت کار سختیه. نه خواهر من، نه دختر من، اتفاقا زنا الان که میرن سر کار بهتر از مردا کار میکنن. زن قاضی و دادستان و داد نمیدونم چی چی بشه، بیشتر از مرد میتونه جرمو کشف کنه. ولی بهت میگه تو حیفی خانم، شما حیفی، این روح لطیف، این جسم ظریف که بهت دادم، تو خرج این کار نکنی. تو دادگاه با کی شما سر و کار داری؟ جانی، قاتل، آدم متجاوز، آدم عوضی، آدم همه فن حریف، هفت خط، تو حیفی. تو برای یه کار دیگه ساختم، تو جای دیگه باید این همه میشه. اینکه یه کسی رفته بود خارج از کشور تو موزه لوور پاریس با چند میلیون یورو یه دونه دیگه طلایی خریده بود که تو دنیا مثلا کم نظیر بود. با چه بدبختی اینو برد تهران و چقدر مراقبت و اینا و اینا، بعد فردا صبح توی وانت برده بود تو میدون گمرک، لبو بار میذاشت توش میفروخ. آخه آدم کم اینه برای این کار ساختن؟ و الله خانم بگه آقا چرا ما نمیتونیم راننده کامیون بشیم؟ بفرمو خانم، این رول خدمت جناب عالی. چرا به ما اجازه نمیدن در ورزش وزنه برداری ما هم مدال؟ بفرمو خانم، شما همین شوهر رو ببر بالا وزنه برداری دیگه. چه وزنه این بالاتر از این؟ از این وزنه بالاتر ما داریم؟ همیشه دختر امروز مادر فرداست. مادر است میسر بزرگی پسران. زن نکوی نه بانوی خانه تنها بود، طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان. اینو کی داره میگه؟ خانم پروین اعتصامی یا خانم روشنفکر امروزی شاعره؟ میگه شما تو خونه چهار تا شغل داری، هم پزشکی، هم پرستاری، هم قاضی هستی، هم پلیس. بسه دیگه، انسان زیر دست تو تربیت میشه. اون خانم مدیر کل امور تغذیه دام در وزارت جهاد کشاورزیه، چیکار میکنه؟ ببعی پروار میکنه دیگه، مگه بیشتر از این کار میکنه؟ شما داری انسان تربیت میکنی. همون اندازه که فرق بین انسان و گوساله است، همون اندازه فرق شما و اون خانم. اگه خیال کنه پوز بده که بله ما چنینیم، شما خانه داری. الان کارو به جای رسوندن که اگه با یه خانم مصاحبه کنن، خانم شما شغلتون چیه؟ اگه بگه خانه دار، کم مونده فقط اون خبرنگار بگه انشالله غم آخرتون باشه، تسلیت عرض میکنیم، خدا صبرتون بده. اما اگه بنده مدیر کل دادگستری هستم، میخواد نشون بده علامت حاکم بزرگ میتی کامان، همه به خاک بیفتین، بنده مدیر کل با بدبخت میشه. تو دادگستری با جرم و جنایت سر و کار داری، با مجرمی که اگه اونجا مأمور نباشه همونجا به تو هم تجاوز میکنه. تو با یه همچین موجودی سر و کار داری. تو باید بر حال خودت گریه بکنی که ای خدا کار من به کجا رسیده که من به عنوان یک زن که بزرگترین نقاشی تو بودم در خلقت، خودم دارم خرج این کار میکنم. تو اگه وظیفت رو میدونستی میرفتی انسان رو جوری تربیت میکردی که اون مجرم نشه، اون قاتل نشه، اون جانی نشه، اون متجاوز نشه. بر احوال این زن باید گریست. تو اونجا وظیفت رو انجام نمیدی، حالا حقته، بخور. باید بری یه جایی که با این جور آدما سر و کار داشته باشی. اسلام خوب حساب کرده. بندم هیچ باکی ندارم از کسی هم یهو جوگیر نمیشم بگم نه خیلی زنان فرهیخته چنین و چنان ما در عرصه‌های اجتماعی خوش درخشیدن. این چرت و پرت مال اون نیست که فردا میخواد رأی بیاره بشه. اونجایی که زن ارزشش مشخص معلومه، اونجا هم که خیالات ورش داشته، یه لیسانس گرفته، یه فوق لیسانس، خیال میکنه دیگه همه هستی رو گرفته، اونم بیچاره باید بر احوالش گریست. رشته هم باید رشته معلومی باشه. زن حق نداره هر رشته بره بخونه. من اینجا یه زنبیل حرف دارم که دیگه کم کم وقت ما تمام شد دیگه. امشب من مجبور شدم به این سوالات جواب بدم. یه بخشی یه صلوات بفرستین. یه دو سه تا نامه دادن آقا راجع به روابط دختر و پسر، و ما با یه آقا پسری رفیق شدیم، با یه دختر خانمی سلام علیک داریم، چت میکنیم، تلفن میزنیم، نامه میدیم. من یه شب صحبت کردم این مسیر درستی نیست. شما نگو آقا پسره رو من خوب میشناسم، دختره رو خوب میشناسم. اصلا من بحثی نمی کنم که این دختره بده، این پسره داره کلا سرت میذاره، اون یه بحث دیگه است. من میگم اصلا خوب، آخه دو تا مشکل اینجا هست. خواهش میکنم اینو جوانها گوش بدن، چون پدر مادرام اینجا حریف نیستن. امروز اینقدر وسائل هست که من که نمیتونم 24 ساعته مثلا تو اتاق پسرم اونجا با اسلحه وایسم که یه وقت این با موبایلش صحبت نکنه. آی گرفتمت، بده ببینم موبایل. نمیتونم موبایل رو ازش بگیرم، نمیتونم 24 ساعته بپامش. بخوام منم کار دارم، زندگی دارم، بدونم سر کار. اون میره مدرسه، میره دانشگاه، تو اتاق خودش معذرت میخوام میره دستشویی، تو توالت که نمیتونم وایسم. آی صحبت میکردی یا خودت باید به این نتیجه برسی. علیکم انفسکم، قرآن میگه خودت هوای خود. چجور اگر یه چیزی مثلا شما الان میخوای یه میوه میل کنین، میوه خیلی هم دوست داری، مثلا فرض بفرمایید از این هلو انجیریا خیلی هم خوشمزه و خدا قسمت کنه دست جمع بریم بله پا درخت بله. بعد همچی که اومدیم دیدیم شلوول و پوسیده و پلاسیده و گندیده است. اینجا کسی لازمه مراقب شما بگه آیا نخور نخور. یا آقا اینقدر گندیده است که اصلا حالم به هم میخوره. من کی میخواستم گفتم حالا بهت میگم، خیار ترشیده نخور، هندونه پوسیده نخور، خربوزه گندیده نخور، پرتقال تلخیده نخور. آقا این چه حرفایی میزنی؟ خب من اصلا خودم اینا رو میبینم حالم به هم، اسمش رو میشنوم دل رودم میاد بالا. آقا چه حرفی میزنی؟ من و شما باید به این نتیجه برسیم که پسرم، دخترم، شما الان 14 سالته، 15 سالته، 17 سالته، 18 سالته، یه وظیفه اصلی داری فعلا درس خوندنه، اگه داری درس میخونی. شما اگر ذهنتو مشغول کردی دیگه نمیتونی این کتاب رو بخونی، خودتو گرفتار میکنی. اولا وقتش که شد، هر میوهی وقت چیدن داره. الان این کاله، این جهان همچون درخت استی کرام، ما برو چون میوه های نیم خام. سخت گیرد خام ها مر شاخ را، زان که در خامی نشاید کاخ را. چون میوه کالا نمیچینن ببرن کاخ میشه سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان بزنن، میندازه پس میزنه. الان شما زمان پختگی این کار نیست، شما بذار بپزه این میوه، وقتی پخت هلو بپر تو گلو، اصلا بهترین میاد سراغت. تو چرا خود الان گرفتار میکنی؟ تا الان داری خودتو بیچاره میکنی، آمپول عدم تمرکز داری به خودت میزنی. ذهنتو الان شما 4 روز دیگه زمستونه، توی زمستون وایسین، توی این آفتاب، وسط آفتاب هم وایسی باز از سرما میلرزی. چرا؟ اشعه پراکنده است. تو همین زمستان سرما یه ذره بین بگیر، یه ذره بین آفتابو ازش رد کن، میسوزونه، آتیش به پا میکنه همون. چرا؟ چون تمرکز، متمرکز کرده این شعاع پراکنده رو. ذهن من و شما اینجور، اگر پراکنده کردیم در زمانی که نبود، وقتش نبود، نرسیده بود این میوه، این از دو حال خارج نیست. یا این ارتباط به ازدواج نهایت، چون ما در اسلام فقط یک کانال داریم، ازدواجه، هیچ کانال دیگه نداریم، هیچ کانال دیگه نداریم. این از دو حال خارج، یا به ازدواج منجر میشه نمیشه. از کجا معلوم بشه؟ از کجا معلوم بشه؟ چه تضمینی هست؟ تو عاشقی، از کجا معلوم اون بهت خیانت نکنه؟ از کجا معلوم عوامل جانبی مشکل ایجاد نکنه؟ هزار درد بی درمون داریم تا یک چیزی به نتیجه برسه. هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر، در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد. خیلی از این مسئولین زحمتکش انصافا هم زحمت میکشن، طراحی میکنن، مشاوره میکنن، متخصصینو میارن، یک تصمیم میگیرن، یهو مینه این وسط ماجرا یک عامل ناخواسته ایجاد شد، همه چی به هم ریخت. شما از مسئولین خاطراتشون رو بخونید، نمیدونستیم، اینو دیگه نخونده بودیم، این مشکل نمیدونم اقتصادی، این مشکل جهانی، این مشکل سیاسی، این مشکل تحریمی. تو از کجا میدونی این به ازدواج منجر میشه؟ اگه نشد تا آخر عمر گرفتاری، تا آخر عمر. یه خاطره 2-3 دقیقه عرض میکنم، خوب گوش کنین. یکی از دوستان من گفت من آقای رو میشناسم، اونم از دوستان منه، یه مختصر آدرسی هم داد، دیگه من نخواستم خودش بره جلوتر، گفت یه خورده آدرس رو قوی تر بدم، آقا شما میشناسیدش. گفت این آدم سر نوجوانیاشون، سر نوجوانیا سن 14 15 16 17 سالگی یه همسایه داشتن، اون همسایه دختر خانومی داشت، اونم تو همین سن بود. اینا گاه گاهی با هم یه سلام علیکی دم در که میرسیدن داشتن، یه احوال پرسی و چاق سلامتی و دماغتون چاقه و حالتون خوبه و در این حد. آروم آروم دلها به هم گره خورد، هم او به این هم این به اون. این قبل از انقلاب بود، دو سه سال قبل از انقلاب. انقلاب شد و تو همون برهای انقلاب اینا یه دوماد پیدا کردن، یه خواهر بزرگتر داشت، یه کمونیست در اومد دوماده، اینا هم کم کم کشون به همون مسیرها. و بعدم انقلاب و جنگ و ما رفتیم جبهه و اینا هم اصلا رفتن یه جای دیگه، و بعدم فهمیدیم اصلا اینا از ایران رفتن امریکا ساکن شدن. 20 و چند سال گذشت، نزدیک به 30 سال. اون زن خودش شوهر کرده، بچه‌هاش دارن زن میگیرن شوهر میکنن، این آقا تو زمان جنگ جبهه و چه و بعدم زن گرفته و چه و چه و چه. یه روز این رفیق من میگفت به این آقا خبر دادن، یادتونه یه همسایه داشتید یه دوماد کمونیست و اینا، اون کمونیستا بعد نمیدونم چی شد و مسلمان شد و فلان، و اخیرا فوت کرده، مجلس ختمشو گرفتن فلان مسجد، دوست داری بری؟ گفت آره همسایه بودیم، بالاخره میریم یه فاتحه بخونیم. گفت آمد فاتحه، اون خانمم که شوهر خواهرش بوده دیگه از امریکا اومدن تو مجلس، دم در این آقا و خانم همو دیدن. بعد چند سال آقا؟ حدود 30 سال، با این همه فراز و نشیب. اون خانم چشمش به این آقا افتاد، گفت آقای فلانی خیلی دوست دارم یه جلسه چند کلمه با هم یه صحبتی بکنیم، میشه فردا تشریف بیارید؟ ما دو سه روز ایران هستیم، اینجا هستیم. آقا گفت بله میام، باید هم برای عرض تسلیت بیاییم، بالاخره همسایه بودیم و اینا، بلند میشه میره اونجا. خانومه از پشت میز خودش بلند میشه میاد کنار مبل کنار این آقا میشینه، میگه خیلی بی انصافی، خیلی بی وفایی، 30 سال من به یاد تو بودم. شروع میکنه این آقا سرش انداخت پایین، گفت اگر راستشو بگم منم این 30 سال به یاد شما بودم. آقا چون خیالی بی خود، این مولوی آقا علامه جعفری 15 سال عمر خودشو گذاشته شرح مثنوی نوشته، اگه یه کتاب بی خودی باشه، چرت و پرت باشه، یه شخصیت علامه و فیلسوف که عمر خودشو خرج اونه میکنه، یونسکو که یک سال رو سال رومی اعلام نمیکنه، 700 سال که کتابش نمیمونه که، قربونت برم. امام تو شرح دعای سحرش صفحه اول شعر مولوی میره شهید مطهری، اون همه از او استناد میکنه. این میگه چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست. مگه ولت میکنه آقا جون؟ مگه دست از سرت بر میداره؟ شما یه خورده دندون رو جگر بذار، یه خورده مراقب باش. یه زنبیل اینجا باز حرف من دارم که دیگه وقت گذشته، و یه حرفی هم راجع به پدر مادرها که بیشتر مراقب بچه هاشون باشن، گاهی موبایلشون یواشکی بگیرن، چک کنن، صحبت کنن، یه خورده یه کسی رو بفرستن که تو پسر منو ببین، تو دختر منو بپا. مادر با دختر بیشتر، پدر با پسر بیشتر. اگه وقتش شده خود پدر پیشنهاد بده. اگرم این یک جمله آخرم، اگر آقا شما دیدی دخترتون 16 17 18 ساله، بله سر و گوشش جای جنبید این پسر، خودتون برین. اینکه نه ما صداش رو در نمیاریم، روش باز نشه، این دیگه باز شده، چشم و گوشش هم باز شده. دختر بیار بشیم و دختر جان من فهمیدم شما با یه آقا پسری سلام علیک داری، شما اجازه بده به من. بله ممکنه پدر اول عصبانی بشه، به خصوص بعضی پدرها که مثلا خیلی دیگه حزب الله و انقلابی ان، مادره میگه من میترسم پدره بفهمه خون را میفته. نه آقا خون چرا میفته؟ شما دخترت بیار بشین با محبت با مهربانی، گاهی نمیتونی با نامه، دخترم من اینو متوجه شدم، تو هم کمک ما کن، تو هم کمک ما کن، منم کمکت کنم ببینیم چیکار باید کرد. این مسیر درستیه، حرف منو قبول نداری، میریم پیش یه مشاور، پیش یه آدمی که تو قبول داری. حالا دیگه نباید پلیسی و سرهنگی عمل کنیم، حالا دیگه باید فرهنگی عمل کنیم. یه مثال سوزن نخ کشیدن من دارم که دیگه اگه بخوایم حرف بزنیم تا صبح باید حرف بزنیم. اینجا باید تدبیر کرد، با توپ و تشر و داد و هوار و کتک و نمیدونم چک و لغت درست نمیشه. این الان پیش شما میگه بله من اشتباه کردم، یه گریه هم میکنه حسابی، دوباره فردا که رفت روز از نو، چون این دل صاب مرده مگه ول میکنه؟ تقصیر دل گناه من نیست. قدیما شعر میخوندن اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه امشب با همین حرفا گذشت، انشالله فردا شب دو تا نکته باقی مونده از سیر بحث که باید حتما عرض کنم. فردا شب آقا مأمور بفرستین همه رو بیارین، در نرن، ما کار داریم. احتمالا هم اینجور که گفتن فردا شب مثل که شب عیده، و خدایا این ماه رمضان ما رو آخرین رمضان عمر ما قرار نده. خدایا این مردم خیلی زحمت کشیدن، شبهای احیا تا سحر عشق ریختن، 15-16 ساعت در روز روزه داشتن، قرآن تلاوت کردن، افطاری دادن، دعا خوندن، شب زنده‌داری کردن، نماز خوندن. خدایا شیطان ماه رمضان تموم بشه 3 شیفت کار میکنه، اینا دست ما بگیره. ضعیفیم، ناتوانیم، عاجزیم، عاجزیم. خدایا به حق امیرالمومنین از ما دستگیری بفرما، ما رو هنگام حمله و هجوم وسوسه های شیطان ما رو از دست این وسوسه ها نجات بده. خودت و اولیاءت رو دستگیر ما قرار بده. خدایا اونجایی که جای خطره برای ما، برای فرزندان ما، جوانهای ما، اونجایی که دام برامون پهن کردن، اونجایی که شیطان اونجا دون پاشیده، خدایا به فاطمه زهرات رو سوگند می‌دهیم مسیر ما رو از مسیر انحرافات و وسوسه های ابلیسی جدا بفرما. خدایا این کشور رو از شر نقشه های شوم دشمنان مسون بدار. سایه مبارک و بلند پایه رهبر معظم رو بر سرمون مستدام بدار. به چشمان ما، به چشمان گناهکار ما شایستگی و لیاقت دیدار امام عصر، اون نازنین، اون انسان بزرگ، اون شخصیتی که همه هستی منتظر اوست، این لیاقت رو به چشمانمون عطا بفرما. تو اون سحرهای نازنینش، تو اون سحرهای اشکالودش، تو اون دعاهایی که او هست و تو، ما رو هم به یاد او بینداز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.